Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، من محمود فرجامی هستم و شما دارین به پادکست وزین شب چراغون گوش میدین. چون گفتگوی امشب ما طولانیه، ما همینجا عرایزم رو به درایز میفرستم و شما رو به گفتگو با آقای فرخ نگهدار دعوت میکنم. خیلی خلاصه هم اگه بخوام ایشون رو معرفی کنم، باید بگم که ایشون یک فعال سیاسی خیلی قدیمیه که 60 سال سابقه مبارزه و فعالیت سیاسی داره. او هم نه به این سبک زیر لحافی که الان مرسوم شده، سابقه فعالیت چه سابقه فعالیتی. از 60 سال 30 سالش در راه مبارزه چریکی و تفنگم را بده تا خودم و طرف مقابل را بترکانم و اینا بوده، 30 سال بعدش هم در راه او تفنگ را از دست او بچه بگیر که خودش و بقیه را نترکونه. و اینجوری بخوام بگم که چقدر ایشون فعال بوده در هر دو دوره که اگر این دو تا دوره رو با هم دیگه جمع بزنه و برایند بگیرم، برایندش صفر میره. حالا نمیدونم، شاید هم حساب کتاب ما اشتباه بوده. اگه شما ماشین حسابی چرتکی چیزی دستت یا یک حسابی هم شما بکنن، قبلا هم فکر کنم خدمت عرض کرده بودم دیگه، او تفنگم را بده تا ره به پویم و اینا که بعد تبدیل شد به تفنگت را زمین بگذار. دوستان زیادی به همین مسیر رفتن که ما خوشحاله. که ما هر کی که میگه تفنگم را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، در همینجا از شب چراغون حمایت خود ما رو بره، اونا به همراه بوسه میفرستیم.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار.
الان که ما دارم با شما صحبت میکنم و خیلی هم سعی میکنم لحن جنگول و منگول و اینایی داشته باشم، یک جنایت بزرگ، خیلی بزرگی در یک گوشه از دنیا در حال انجامه که اصلا نمیشه ازش چشم پوشی کرد، اصلا نمیشه به یادش نبود و به نظرم اصلا نمیشه در موردش موضع نداشت. همین ماجرایی که دیگه حتما میدونن در غزه اتفاق افتاده و شروعش هم در 7 اکتبر بود که حماس با گذشتن از حصارهای امنیتی یا در واقع او دیواری که اسرائیل دور غزه کشیده به اسرائیل، حالا شهرک نشینا یا هر اسمی که بذاریم، حمله کرد و توی حمله طبق آماری که البته ارتش اسرائیل داده حدود 1400 نفر اسرائیلی کشته شدن یا مفقود شدن، حالا بعضی هم اسیر شدن. بعد بلافاصله اسرائیل از هوا و زمین به غزه، که در واقع غزه هم تو خودشه دیگه، یعنی متراکم ترین زندان جهان که میگن به خاطر اینکه یک منطقه کوچولوی با تراکم خیلی بالا، بیش از 2 میلیون نفر آدم در اونجا زندگی میکنن و دورش رو هم اسرائیل حصار کشیده. از دریا هم که در واقع در کنار دریا هستن به هیچ عنوان حق عبور و مرور و اینها ندارن. بله، اسرائیل به اینجا حمله کرد و اوقدر این حمله بزرگ حجم جنایتش که واقعا نمیدونم از کجاش بگم، از چی بگم، یا در واقع چه حرف نگفته مونده که باز ما اینجا بگیم. فقط همین که طبق آمارهایی که اعلام شده در هر 10 دقیقه یک کودک در همون 1 ماه اول در غزه کشته شدن. بیش از 1 میلیون نفر به زور مجبور به کوچ یا در واقع آوارگی و بی‌خانمانی شدن. صدها هزار خانه ویران شده، بیمارستان‌ها و جانپناه‌های حتی سازمان ملل رو هم با بمب زدن، با موشک زدن، برق قطع، سوخت قطع، کمک‌های بهداشتی، غذا، همه کمبود و بلکه نبود هست و حتی آب هم قطعه. و وضعیت رسانه‌های جریان اصلی و قدرت‌های غربی و اینا رو هم که واقعا باید گفت که آب قطعه. حمایت کامل، البته استثناهایی هم داشته، ولی حتی اگر بخشی از نام اینقدر حمایت کرده باشن از جنایت و حتی با مخالفت با آتش بس، واقعا چیز عجیبیه و حجم این چیزی که در جریانه رو چیزی نگم بهتره. و واقعا هم نمیدونم چی بگم. خیلی وقتا یک فاجعه‌ای که رخ میده، حالا چه بر خود آدم چه انسان شاهدش بوده، اونقدر بزرگه یا اونقدر روش تأثیر میذاره که وقتی ازش میپرسن چه اتفاقی افتاد یا نظرت چیه یا چی دیدی یا حتی چی برای تعریف کردن، بعضی وقتا انسان فقط میتونه یک سری جملات شاید بی ربط یا احساسی بگه. به همین خاطر ما هم سعی میکنم به جای گفتن از اینا فقط بگم که در مورد هموطنای خود ما آدم نمیدونه از چی بناله. حالا او که از آمریکا و قدرت‌های غربی که هر بار میلیارد دلار در طول همین 40-45 روز هی کمک در قالب بگم کمک‌های نظامی به اسرائیل کردن، اونا که هیچی. حالا رسانه‌های بزرگم که خیلی‌هاش تبدیل شدن به روابط عمومی ارتش اسرائیل، اونام هیچی. بعضی از هموطنای خودمان که چنان بره اسرائیل سینه به تنور می‌چسبانن که دیگه کم مونده خود نتانیاهو هم بیاد بگه حالا شما یکم یواش‌تر. پر از نفرت، تبعیض، بی‌انصافی. گاهی اوقات این نظرها اونقدر غیر انسانیه که واقعا عرق شرم بر انسان میشینه. بعضی از همین مخاطبا، بعضی از کامنت ها، بعضی از پیام ها، حتی دیده میشه که مثلا از قتل کودک ها هم دارن احساس خوشحالی میکنن، حمایت میکنن. شما الان سوار ماشین زمان رو برو 100,000 سال پیش، به یکی از اون ناندرتال های گرز به دست بگو که مثلا هزاران کودک، بیش از 5,000 کودک کشته شدن، اگر نشینه زارزار گریه بکنه یک مقدار به تأمل فرو میره، حرف نمیزنه لااقل. بعد اینجا دیگه همینجوری، حالا تحلیلم که بعضی میگن از لج جمهوری اسلامی، ما نمیدونم از لج جمهوری اسلامی ما قراره تا کجا سقوط کنیم. ببخشید خیلی دارم موضع گیرانه صحبت میکنم، خب میدونید دیگه شب چراغون خیلی تعارف و پولیتیکال کرکتنس و از این حرفا نداره. واقعا باید اینو گفت، جمهوری اسلامی تبدیل شده به چراغ راهنما و فانوس دریایی اخلاق ما. حالا فرقی نداره دیگه، اون مثلا ایوری نشون میده ما اووری بریم، بازم چراغ راهنما همون دیگه، اون زاویه رو تعیین میکنه، اون درست و غلط تعیین میکنه که ما غلط رو درست رو بر اساس اون تعیین بکنه. حالا بگذرم، در همین حوزه استحفاظی خود ما که شب چراغون باشه، باید بگم خیلی وقته که میخوام دست کم یک شب چراغون کامل در مورد این حوادث غزه بذارم. مهمان خوب هم داریم، چند نفر هم میتونن مهمان ما باشن، منتها یک جای باید یک ذره یک وقفه بیفته آدم بتونه برگرده به عقب بگه خب الان از یک مهمانی بخوام تحلیل کنه، خود آدم بالاخره یک موادی دستش باشه که بتونه یک برنامه رو اجرا کنه. اونقدر این سیر حوادث و سیر جنایات پشت سر همه که آدم واقعا هر روز که پا میشه مثل یک زمان قیمت دلار در ایران بود دیگه، ساعت تا ساعت میگفتن قیمت میزنه، الان هم این حجم جنایت واقعا ساعت به ساعت و بلکه دقیقه به دقیقه. و اما مهمان امشب ما هم با غزه بی ارتباط نیست. البته ما از مدت‌ها پیش در نظر داشتم یک گفتگوی مفصلی با آقای نگهدار داشته باشم، چون ایشون خیلی آدم مهم و شاهد مهمیه در تاریخ چپ ایران و به خصوص در جنبش چریکی چپ ایران. فقط یک قلمشو بگم، ایشون از سال 61 تا 68 دبیر اول چریک‌های فدای خلق شاخه اکثریت بوده که این دبیر اولم یک چیز مخصوص رفقا دیگه. مثلا ما میگیم دبیر اول، شما ذهنتون نره سراغ مثلا فرمانده، رئیس، یک آدم مستبد، یک آدم خشن مثلا اینا، نه، دبیر اول یک چیز دیگه ایه، یک چیز خاکی بی طبقه، خیلی ملایم. مثلا بخوام نمونهش به تا بگم که یک نمونه خیلی واضحی دستتا بیاد، دبیر اول حزب کمونیست شوروی رفیق استالین. آقای نگهدار هم خب در اون سالها دبیر اول این سازمان بوده که این سازمان یک جورایی مهمترین سازمان چریکی تاریخ سیاسی ایران محسوب میره. و در این سالها، در بخصوص همین سال 61 تا 68 که ایشون دبیر اول بوده، بر احزاب و سازمانهای سیاسی و مسلحانه و اینا دیگه چه گذشت بگذره. باز او خودش برای خودش یک مثنوی 70 من کاغذیه که از لاش خون میچکه و یک زمان دیگه مطلبه که دربارش صحبت بکنم به صورت منسجم. منتها ما در یک جمع خصوصی یک چیزی از آقای نگهدار شنیدم که خیلی به فکر واداشتم. و او هم این بود که ایشون کاری که حماس علیه اسرائیل انجام داد ره با کاری که فدایان خلق در سیاهکل انجام دادن مقایسه کرد. یعنی ایشون مقایسه کرد، هیچی گفت، اصلا این کار از جنس همو کاره. یعنی به گفته ایشون حماس مثل چریکای فدای خلقه و مثلا اون کاری هم که اونجا انجام شده مثل واقعی سیاهکله. و اما در مورد سیاهکل، یک روستایی در شمال ایران در جنگل‌های گیلان که اسم این روستا نیم قرن با مبارزه مسلحانه گره خورده، در واقع یک کمی هم بیش از نیم قرن، و این گره هم یک جوریه که یعنی اگر کسی بنز 4 تا جمله یا نصف خشاب با مفهوم چپ و چریک در ایران آشنا باشه حتما این اسم به گوشش خورده. ماجرا هم خیلی خلاصه بخوام بگم که البته با توی او هم مناقشه زیاده، اینه که 19 بهمن سال 1349 گروهی از چریک های سازمان فدایان خلق ایران بعد از کلی فکر و برنامه ریزی و کتاب های مارکس و ماور خواندن و اطلاعات و ضد اطلاعات و اسلحه و اینا خلاصه جمع کردن، سیاهکل در جنگل های ایران را انتخاب میکنن که جنبش خودشان را راه بندازن و ظاهرا با خودشان میگن خلق که ناراضی، کوهستان هم که صعب العبور، جنگل هم که تاریک، منطقه هم که مستعد قیام جنگلی، همه چی عالی، از همینجه آزادسازی ایران رو شروع میکنیم و بعدش هم دیگه انشاءالله میریم به براندازی امپریالیسم. حالا تعداد چند نفر؟ 22 نفر. منتها همین گروه باز قبل از اینکه برنامه خودشا رو عملی کنن، یکی از اعضاشا میفته دست ژاندارمری و مبارنش پاسگاه. اینه که اینا قبل از موعد به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله میکنن تا عضو همدستشا رو آزاد کنن. حمله هم بالا میگیره و دیگه درگیر اونقدر شدید میشه که میگن خود شاه در جریان قرار میگیره و با نگرانی برادرش رو با کلی تسلیحات و از جمله تکاورا و سلاح‌های سنگین و خلاصه همه جور لوجستیک بفرسته به این جنگ، که در این جنگ 22 نفر این طرف و خب اونا اون طرف 60 نفر افسر و درجه دار و سرباز متاسفانه کشته میشن تا بالاخره این ماجرا بخوابه. و توی این جنگ دو تام چریک کشته میشن که البته با واقعا تاسف فراوان از جانباختگی او ارتشیا و نظامیان عزیز، باید یک دست درد نکنه و خسته نباشید هم به این میزان از آمادگی و جنگاوری اون بزرگواران گفت. به هر حال با دستگیری و اعدام و اینا ماجرا ظاهرا مخابه. این خیلی کوتاه قصه این حرکتی بود که به جنبش یا واقعه سیاهکل معروفه. منتها همین حادثه‌ای که الان به نظر ما و شما شاید خیلی کوچیک بیه و شاید هم دروغ چرا دیگه به نظر خیلی یا خیلی هم احمقانه بیه، به خصوص که ما گفتن اینا فکر میکردن که دیگه حمله که میکنن مردم محلی هم میان به سراغش، بعد با سلاحایی که از این پاسگاه جمع کردن میرن پاسگاه بعدی رو میگیرن، بعد همه اینا سرجم میشه، بعد همینجوری هی بزرگتر و بزرگتر میشه و بعدش هم که دیگه خلاصه بزن بریم مسکو. البته ایرم بگم که در واقع چیزی بود که ما از کودکی تا الان چند بار شنیده بودم، حالا بعضی وقتا میبر بر خوانده بودم و واقعا این که اونا چی تو کلشا بوده رو نمیدونم. حالا آقای نگهدار که ایشون یکی از کسایی بوده، یکی از بسیار بسیار معدود کسایی بوده که قبل از او واقعه در جریان کار قرار میگیره، میگه که اصلا اینا نمیخواستن همچین کاری بکنن، برنامه هم این نبوده. و ایشون تو همین گفتگویی که شما خواهید شنید خیلی اطلاعات مهمی هم چه در این باره و چه درباره بعضی از چیزهای دیگه‌ای که ما تا حالا یک جور دیگه‌ای فکر می‌کردیم توضیح میده. منتها به هر حال او زمان در دوره 30 ساله اول ایشون بوده و ایشون در همون دوره‌ای که تفنگم را به دهتا ره بپویم و اونا هم میرن. ها یک چیزی هم بهت بگم، ببین این پویان و پویه و فلان و اینا از اسم امیر پرویز پویان میاد که او هم عضو و یکی از بنیانگذارای همین سازمان چریکای فدای خلق بوده و ایشون هم در سال 1350 اعدام میشه در خرداد که فهمش چند ماه بعد از قاله سیاهکر. خلاصه همین حادثه ظاهرا خیلی کوچیک در یک روستای دورافتاده شمال ایران خیلی حادثه مهمی محسوب میره، حالا درست یا نادرست، در جنبش چریکی چپ ایران و در دهه 50 همون دهه انقلاب بسیار بسیار مهم و اثر بخش بوده. و شما به هر حال هر کدوم از آثار چپ او زمان رو نگاه بکنین یک ردی از این جنبش یا حرکت یا چنون حادثه سیاهکل توش هست. حالا با این پس زمینه وقتی ما او حرف را از آقای نگهدار شنیدم به نظرم خیلی جالب آمد و وقتی هم که استدلال ایشون رو گوش دادم باز به نظرم تأمل برانگیزتر آمد. این بود که او برنامه مفصلی که چند سال در ذهن دارم با آقای نگهدار و همسر ایشون صبا خانم انصاری که باز ایشون یک اهمیت جداگانه‌ای داره برای خودشا، این برنامه رو می‌خواستم اجرا کنم رو موقتا گذاشتم کنار و گفتم برای همین موضوع هم که شده الان حرف بزنیم و نهایتا شد این گفتگویی که مشنوین. و البته درباره خیلی موضوعات دیگه هم هست که اونا رو هم شاید برای اولین بار باشه میشنوین یا بعضی از اونها اصلا کلا ضد روایت غالبه. حالا اینو گوش بدن، بعد ما باز با هم یه خورده حرف میزنیم. شما خیلی جوان بودین که به چریکای فدای خلق پیوستن، نه؟
بله، من درست 60 سال پیش در خرداد بهاره، حالا خرداد نگم، بهار 1342 به عضویت گروه جزنی در آمدم و 60 ساله که در همین مسیر گام برداشتم و فعالیت و حیات سیاسی من و علایق و عواطف من هیچگاه از جایی به جای دیگه منتقل نشد. همیشه یادم میاد که گفت عهد نابستن از آن به که به بندی یا نپایی. یک عهدی بود که ما در دوران نوجوانی با دوستانمون بستیم، با رفقا و همراهان و همکلاسی ها و اینا بستیم و همچنان با همون رویا و با همون آمال ها و آرزوهایی که در طول این 60 سال هم سر تحول عمیق داشته زندگی میکنم.
آیا نگهدار چریک به چه معناست؟ چون احتمالا برای شما خیلی بدیهه، برای کسایی که دهه 40 و 50 بودن خیلی بدیهه، ولی برای دوستان که در این دهه دارن زندگی میکنن شاید حتی کلمه ناشنایی باشه. چریک
وقتی که ما شروع کردیم هنوز این واژه در ذهن ما متولد نشده بود، در دنیا متولد شده بود ولی نه در ذهن ما. ما فکر میکردیم که جواب قهر رو باید با قهر داد و همون زمان، همون روزها، واقع 15 خرداد هم همزمان شده بود با این عضویت من در گروه و تشکیل گروه جزنی. اون موقع فکر میکردیم که نظام حاکم سر آشتی با ملت نداره و بعد از 10 سال بعد از کودتای 28 مرداد ما انتظار داشتیم بهتر بشه، بدتر شد و لذا فکر کردیم که باید به قهر متوسل بشیم، همونجوری که اونها به زور متوسل بشن، همونجوری که اونها به زور متوسل میشد. و این ماجرا هنوز قبل از این که ما نام چریک و اینها رو برای خودمون بگذاریم اتفاق افتاد، 7 سال 8 سال قبل از اون. ولی نکته که به زندگی من برمیگرده اگه الان بخوام بگم این است که طی 60 سال، در جای دیگه هم گفتم، طی 60 سال زندگی من به دو بخش تقسیم میشه. 30 سال اول فکر میکردم که برای تحقق اون رویاها و آرزوهایی که در جهت ساختن جهانی بهتر سمت داده شده بود، خب باید ما که خودمون رو نماینده خیر میدونستیم بر کسانی که نماینده شر میدونستیم و نیمه دیگری از دنیا رو تشکیل میدادن غلبه بکنیم.
آقای نگهدار، تعریفی که شما ارائه دادید به نظر من تعریف عمومی بود که بر خیلی های دیگه هم ممکنه صادق باشه، مثلا اصحاب 15 خرداد. دقیقاً یک چریک چی کار میکنه که از آدمای تندرو، از آدمایی که اعتقاد به قهر دارن متمایزش میکنه؟ یعنی آیا چریک الزاماً مثلا مسلحه، الزاماً مخالفخانه؟ دقیقاً چیه؟ چی فرق چریک با بقیه مخالفا؟
همون توسل به قهر اصلش و درست کردن یک سازمانی که میخواد با اعمال زور و توسل به سلاح مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه رو و اون مردمی رو که نمایندگی میکنه حل بکنه، اساسش اینه. و البته خب پیامدهای خیلی سنگین داره. اگر شما خشونت رو یا قهر رو مبنای حل مسائل قرار بدید، اون وقت در درون خودتون هم در بین خودتون هم مجبورید متوسل به قهر بشید و این اتفاق میفته. یعنی اگر ما حالا برگردم به دموکراسی، اگر بخوایم دموکراسی و آزادی در درون جامعهمون شکل بگیره، در نیمه دوم عمر خودم دارم میگم به این نتیجه رسیدم، اگر بخوایم آزادی و دموکراسی در کشورمون رخ بده، ما باید در جهت آشتی حرکت بکنیم، در جهت همزیستی حرکت بکنیم و در درون خودمون هم همین رو بپذیریم. سازمان متمرکز مبتنی بر فرماندهی که آخرش میرسه به اینجا که میگه سلام فرمانده و منتظر فرمانده هست که او از تو به یک اشارت، از من به یک دویدن، این یعنی اون احترام به هر فردی که داره در بین شما زندگی میکنه، عقایدش، حرکاتش، تصمیماتش، این محو میشه. از این رو من اگر بخوام چریک رو تعریف بکنم بهتره که قهر رو تعریف بکنم و خشونت رو تعریف بکنم. و فرماندهی رو تعریف بکنم که چه هست. اینها همه در اون مسیری که ما آرزو داشتیم در دوره نوجوانی بریم، دنیایی رو که وجود داره براندازیم و دنیای دیگری رو از نو برپا داریم، این اتفاقات نخواهد افتاد. در جریان همون براندازی شما وجود خودتونم اون خصلت انسانی و عاطفی و مهربانی که فکر میکردید حالا باید ما به جامعه تزریق بکنیم، اون خصلت ها رو در وجود خودتون میکشید در وهله اول و به نتیجه هم نمیرسه. البته من راجع به جنگ هایی که صورت میگیره، میان به کشور حمله میکنن و یه عده دیگری تصمیم میگیرن میان اشغال میکنن سرزمین ها رو برای طمع بیشتر، برای ثروت بیشتر، راجع به اونا صحبت نمیکنم. راجع به این که ما یک جامعه یا جمعیتی که دوره هم جمع شدیم اسم خودمون رو گذاشتیم ایرانی، چگونه مشکلات خودمون رو با یکدیگر حل بکنیم، در جهت آرزو اون حرکت بکنیم. در این عرصه میگم گفتگو و همزیستی، فهم بهتر، اینها راه چاره هست.
ما هرچی میخوایم برگردیم به عقب، شما میان جلو و نگاه امروز دارم میگیم. ولی اجازه بدیم برگردیم به نگاه عروض تا، یعنی فرض کنیم شما الان در سال 42 هستیم، مثلا چه جوری فکر میکنیم؟ شما در یک سن خیلی کم به فدایان خلق میپندید. اولا اجازه بدید یک سوالی ما را اگه کوتاه جواب بدید خیلی خوبه، چون اینقدر سوال از شما زیاده که فکر کنم 10 ساعت هم کم بیاد. سازمان های چپ در ایران که مشهورترین حزب توده و چریک های فدای خلق بوده چه فرق داشتن؟ حالا البته نمیشه در مورد همش صحبت کرد، ولی دقیقا شما چه فرق داشتین با حزب توده؟
به نظر من مهمترین فرق ما تفاوت نسلی بود. اونها نسل قبل از ما بودن، ما نسل بعد از اونها. الان هم اگر رویکرد چپ، یعنی کسانی که با عقاید غیر مذهبی، منظورم از چپ این هاست که با عقاید غیر مذهبی برای تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی یا از بین بردن تبعیض تلاش میکنند به دنیا بیان، یعنی به دنیای سیاست قدم بگذارند، اونو هم حتما تفاوت‌های نسلی عمیقی، تفاوت‌های غیر قابل انکاری با نسل ما خواهند داشت. و این خصوصیت استبداده که یک همچین انقطاع نسلی درست میکنه و نسل بعد کلن برکنده از اون تجربیات نسل قبلی به میدان میاد. ما هم با توده‌ای ها مهمترین فرق اون این بود که ما همه متولد دهه 20 و 30 و اوایل دهه 40 هستیم. اواسط دهه 20 شروع میشه، یعنی شاید من از مسن‌ترین افرادی باشم که الان سابقه فدایی دارن، و که تا کسانی که به 20 سال بعد، به نسل بعدی در واقع وصل میشن. ما تقریبا بین ما متولدین سال 44-45 به بعد وجود ندارن در بین فدایی ها. و خب اینها در یک دوران دیگری به دنیا آمدن با عواطف و احساسات دیگری و از صفر شروع کردن دوباره. به اصطلاح خواستن چرخ رو دوباره اختراع بکنن، چون هیچ تجربه از قبل وجود نداشت. و با نقد، طبعا نقد فعالین چپ متعلق به نسل گذشته شروع کرد، برخی اشکالات در کار نسل قبل دیدند، از جمله این که اونها مثلا در برابر استبداد حاکم در اون زمان به قدر کافی مقاومت نکردند، به خصوص در 28 مرداد. یکی از آموزه هایی بود که در اون ابتدای حرکت من باش بزرگ شدم، که حزب توده در جریان 28 مرداد ما بهش قبول نداریم، انتقاد داریم و میگیم که اون میبایست مقاومت رو سازمان میداد و دچار بیعملی شد، دچار انفعال شد. دومه مسئله که در ذهن ما شکل گرفت در همون زمان این بود که ما رابطه بین حزب توده ایران و اتحاد شوروی رو رابطه ای که ما میپسندیم نمیدیدیم، و اون رو در جهت این که شاید در برخی زمینه ها اولویت رو به تصمیمات اونها میداد، تلقی ما این بود در زمان نوجوانی. یعنی ما نگاهمون به مصدق و نیروهای ملی با نگاهی که توده‌ای ها در دوران قبل از کودتای 28 مرداد در اول داشتن متفاوت بود، و ما حس تعلق بیشتری به جبهه ملی و فعالین ملی داشتیم.
ولی اگه برگردیم به دوران نوجوانی شما، ظاهرا شما از همون اول به سرحلقه وصل شدن دیگه، نه؟ از دوستان بیژن جزنی و افراد رتبه بالا بودین.
به کیا وصل می‌شدین گفتین؟
ببینید، شما در سن خیلی کم وارد میشین و خیلی هم زود ظاهرا مدارج ترقی رو طی می‌کنه، چون در این سازمان‌های چریکی یا سازمان‌های به هر حال به صورت سلسله مراتب خیلی مهم بوده دیگه.
نه، اتفاقا من در دوران اول، شاید 15 سال اول فعالیت سیاسی خودم، به هیچ وجه در مقامی که تصمیم گیرنده باشه قرار نداشتم. بیشترش هم به این خاطر که وقتی که شروع کردم 17 ساله بودم و وقتی که دستگیر شدم 20 ساله بودم و تا 30 سالگی هم 31 سالگی هم در زندان بودم، یا چند ماه وسطش هم فراری، و بعد از انقلاب هست یا در ماه‌های منتهی به انقلاب هست که من وارد عرصه تصمیم گیری یا سیاست سازی برای سازمان چریکای فدای خلق میشم. بنابراین این که میگید سلسله مراتب مدارج رو خیلی زود طی کردید و به رتبه از سربازی به سرداری رسیدید، نه، چنین چیزی در مورد من 15 سال اول تقریبا همش نظارگر هستم، همش پرسشگر هستم، جوینده هستم و حمایت کننده. در سال 56 به بعد شاید شما بتونید نشانه های از تصمیم گیری بگیرید. حالا من همینجا هم یک دو جمله براتون بگم که کی این چرخش در زمینه ارزیابی از خودم اتفاق افتاد که از سربازی دیگه من نباید اون کارو بکنم، من باید پاسخگو باشم و پرسشگر باشم، ولی پاسخگو هم باشم. تا اون روزا من پاسخگو نبودم و اون روزی بود که در 3 فروردین خبر دردناک‌ترین خبری که من در طول تمام حیات سیاسی شنیدم تا انقلاب، خبر اعدام بی‌رحمانه زنده‌یاد جزنی و 6 نفر دیگر از یاران ما به اضافه 2 نفر از مجاهدین خلق در زندان سلول انفرادی زندان اوین به گوشم رسید. یادم میاد بعد از شنیدن این خبر من تا چندین روز قدم میزدم توی این سلول و میگریستم و سوالم این بود از خودم که حالا کی باید جواب مسائلی رو که بچه ها دارن بده. و من در اون سلول به این فکر افتادم که خب اگر کسی بخواد جواب بده از همین کسایی هستن که تو زندان هستن، با هم هستیم، پس ما باید دستیم بالا بزنیم، شانه زیر بار مسئولیت بدیم. طی اون پروسه 3 سال طی شد تا به اونجا رسید که من در میدان عمل هم بیام و پیشنهاد سیاسی بدم، بگم ما باید از این مسیر بریم، باید بریم تو انقلاب شرکت کنیم، باید این کار رو بکنیم، باید مبارزه مسلحانه رو چک بکنیم و غیره.
خیلی ممنون. حالا در مورد چریکای فدای خلق، زندگی شخصی شما، ماجرای و دوران، حالا ایشالله یک برنامه مفصل ما باید داشته باشیم، شاید هم حضوری باشه و الان چون حالت کلی داره به ویژه مسائل روز هم هست رد میشیم، ولی چیزی که اصلا نمیشه در رابطه با چریکای فدای خلق ازش رد شد و حتما باید بشه بپرزیم، ماجرای سیاهکله. یعنی حتی ما که بچه بودیم، متولد دهه 50 و در دهه 60، اصلا حتی مصاحبه های تلویزیون شما رو خیلیش محو یادم میاد، ولی همیشه ما در مورد سیاهکل میشنیدیم. یعنی وقتی ما بچه بودم فکر کردم یه انقلاب بزرگ بوده سیاهکل، مثلا فکر کردم 50,000 نفر رو هم دیگه جنگ کردن که انقدر اسمش بزرگه، همه دارن صحبت میکنن. بعدا فهمیدیم که ماجرا جور دیگه ای بوده. ولی حالا الان ماجرا اگه بخوام خلاصه از خود شما بشنویم، به خصوص که ظاهرا شما از قبلش هم در جریان بودین، چی بود این ماجرای سیاهکل؟
اون زمان خیلی مهم هست که نسل بعدی به این روندی که به سیاهکل منتهی شد آشنا باشه و بهش فکر بکنه. از اونجایی که گفتم که جواب های هوی است و حکومت شاه که میگه شما حق وجود داشتن ندارید، میگه شما باید خفه شید، ما باید فریاد بزنیم، یعنی واکنش در برابر اون فشاری که حکومت می آورد. اگه یادتون باشه نمیم شما در دوره شما بعد از انقلاب کلن این واژه محو شد از فرهنگ مردم ایران. ما اون زمان که مثلا مدرسه می رفتیم اگر کسی حرف سیاسی می زد گفتن کلت به قرمه سبزی می ده. این معنا داشت در بین مردم. یعنی اینکه خطر تو رو تهدید میکنه، هوس شلاق و شکنجه و اینها کردی که از اینجور حرفا میزنی یا انتقاد میکنی. خب این یک حسی رو میبره زیر پوست جوانها که حکومت میخواد اصلا شما نباشید، اصلا حضور نداشته باشید، اصلا حرف نزنید. و این هرس درست میکنه، خشم درست میکنه در وجود جوانها. من اینو به شما بگم، من تقریبا میتونم بگم که 14 ساله بودم، یعنی کلاس سوم دبیرستان هنوز نرفته بودم که ساواک نامه نوشت به من و منو خواست و تهدید سنگین به من کردن. تو اون کاغذ دستم گرفتم رفتم توی یکی از این خونه های مخفی ساواک تو خیابون آناتول فرانس و اونجا به من خواستن، من رو تهدید کردن، یک به یک بازجو آمده با من صحبت کرده در سن 13 سالگی که تو کتابهای چپی پخش میکنی و اگر این کارا رو بکنی علم میشه بلم میشه فرد. و این خیلی رو ذهن من تأثیر گذاشت. من خیلی بدم اومد از اونها. اولین برخورد مستقیم من بود با یه ساواکی که اینا به تو چه مربوط، من میخوام برم کتاب بخونم، میخوام بدونم به تو چه مربوط، میخوام حرف بزنم، میخوام بگم خودم. این حس، یک این حس خشم در دل ما پرورده شد و ما فضا رو بسته دیدیم. دوم این که هرچی از نسل‌های قبلی خودمون میشنیدیم این بود که اونها نتونستند و خراب کردند، اشتباه کردند. نه اینکه واقعیت‌های جامعه اینجوری بود که مثلا توان دستگاه روحانیت و دستگاه سلطنت 10 برابر توان نیروهای لیبرال تحصیل کرده غرب یا نیروهای چپی تحصیل کرده شرق و غرب هست تو جامعهمون. یه مثلا 500,000 تا 10,000 تا روشنفکر وجود دارن ولی در مقابل صدها مسجد و صدها اداره حکومتی و 10,000 ارتش و اینا و در اون طرف و قوانین و فئودال‌ها و اینا در مقابل شما قرار دارن. ما در برابر این ظلم و این فشاری که وجود داشت به تنگ آمده بودیم واقعا و فکر میکردیم ما باید بگیم ما هستیم، وجود داریم و میخواییم حرف بزنیم ولی نمیذارن. اون اسلحهی که ما دنبالش رفتیم و سیاهگل رو به وجود آوردیم و ترکوندیم، واقعا ترکوندیم به همین معنایی که این نسل رو این شماها به کار میبرید، این هست که تصور کردن که حالا چندین هزار چریک و چندین هزار قطار فشنگ و اینها رفتن سیاهگل رو درست کردن. نه، اینجوری نبود. بحثایی که تو زندان بود این بود که اگر ما یک عمل مسلحانه انجام بدیم واکنش شاه و دستگاه ساواک نسبت به ما چنان شدید خواهد بود که جامعه رو خواهد کند، جامعه به اعتراض برمیخیزه و ما رو میپذیره، ما رو مظلوم، ما رو قربانی تصور میکنه. ما فکر میکنیم توده‌ای ها نمیتونن یه همچین ضربه ای رو به حکومت بزنن. اگر شما به نوشته های امیر پرویز پویان مراجعه بکنید، جزنی مراجعه بکنید، خصوصا این دو نفر رو نام میبرم، اونا خیلی خوب توضیح میدن که اگر ما شروع کنیم به عمل مسلحانه واکنش شاه از ما قهرمان میسازه در ذهن مردم و ما باید این آتش رو به جان خودمون بیافکنیم برای اینکه این صد رو بشکنیم، این ترس رو بریزیم. دیگه کسی اگر سیاسی فکر میکنه فکر نکنه کلش به قرمه سبزی میده، فکر کنه که حقشه باید حرفش رو بزنه. و این اتفاق هم افتاد، یعنی سیاهگل که اتفاق افتاد، شعرهای ما، موسیقی سازان ما، فیلم سازان ما اون فهمی رو که در وجود ما در ذهن ما وجود داشت، اون حسی رو که در وجود ما میجوشید، اون رو گرفتن تو برجسته کردن. آقای غلامحسین سعیدی از دوستان ما بود که این کار کرد. آقای سعید سلطانپور از دوستان ما بود که اون در عرصه تئاتر، اون در عرصه نمایشنامه نویسی و در عرصه فیلم و در شعر، سیاوش کسرایی و و و دیگران شعر شاملو شعرهایی ساختند که برانگیخت جامعه رو و و تمام قشرهای ناراضی جامعه رو نسبت به ما خوشبین کرد.
بله، حالا برگردیم به قسمت که شما خیلی دوست داره و وقایع امروز و تفسیر امروزی از ماجراهای دیروزی. شما در یک جایی یک تشابه برقرار کردیم بین ماجرای سیاهکل و ماجرای غزه امروزی که برای ما خیلی خیلی جالب بود. حتی در یک جایی که نقل کردم یکو افراد برانگیخته شدن، گفتن چه ربطی داره یک جنبش چپ ماویستیه نمیدونم اون زمانا با یک جنبش بلا بلا بلای نمیدونم تروریستی حماس در این روزگار. خود شما پاسخ تا چیه؟ حالا چطوری شما این ارتباط برقرار کردین؟
روز 7 اکتبر که این حمله حماس اتفاق افتاد، من یاد روز بهمن افتادم و دیدم که چگونه تا قبل از 7 اکتبر همه فکر میکنند که اون هدفی که اسرائیل داشته و میخواسته موضوع فلسطین محو بشه، حق موجودیت نداشته باشه، اصلا کسی بهش فکر نکنه، چطور این عملیات و این کارها تونست موضوع فلسطین رو دوباره به موضوع مرکزی ذهن میلیون ها نفر در سراسر دنیا بدل بکنه. اگه شما الان همین الان پیچ رادیوها، تلویزیونها، روزنامه ها، من امروز گفتم امروز انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم و این همدردی سکای نیوز رو، بی بی سی رو، حالا الجزیره رو، اینا که خب از نظر حماس و اینا خودی هستن، اینهایی که اونجوری تعلق خاطر دربست به نتانیاهو و نمیدونم کابینه حاکم بر اسرائیل اینا ندارن و رسانه‌هایی هستن که غربگرا هستن و مواضع عمدتا اروپا و آمریکا رو، فهم اونها رو از وقایع باستاب میدن، اینها دارن تصویرهای پخش میکنن که بینندگانشون قدرت دیدن اونها رو ندارن. این یه ماه پیش اصلا غیر ممکن بود کسی یه همچین صحنه‌هایی رو بتونه همدردی با اون ظلم رو ها در وجودش احساس بکنه. همون احساسی به من دست داد آقای فرجامی وقتی اون 7 اکتبر اتفاق افتاد. اینا رو دیدم که حالا ما وقتی سیاهکل اتفاق افتاد، آقای نعمت آذر نرزن بحر خزر که مویه کن دشت کویر رو برای ما خوند و این رگ و ریشه همه جوانهایی رو که در اون روزها چشم به روزنامه ها دوخته بودن، تیترها رو میخواستن، رادیوها رو گوششون به سپرده بودن که چه اتفاق افتاده، چی شده، اونها رو به هیجان آورد، تحریک کرد و تحت تاثیر قرار داد. و حماس من فکر میکنم که عالمانه، آمدانه خواسته کاری بکنه کارستون، یعنی به هم برزند دام این گرگ پیر.
ای که می شکست پنجه ی تو خون، تخت تون گون، شیوه ی تو قتل عام خست، بگیر به بند بکش، خشم و کین تود کن فزون، دش خیم خست جلاد قرد، بگیر به بند بکش، بور خود کنی به دست خود، تنبلار سرخ راه توده ها، هیله سفید کرده بر ملا، مشعلی بزرگ داده دست ما، تا که برکنی کاخ ظلم.
این گرگ پیر منظورم نتانیاهو و همدستانش هست که آمدن توی سازمان ملل، آقای نتانیاهو اون نقشه رو برده بالا، نشون داده و دیده که فلسطین دیگه نیست و اینا همه مردم دنیا دیدند که ما رو از یاد بردند، تموم شدیم. و از اون طرف هم یک فلش گونده کشیده از تل آویو به ریاض که ما دیگه کار تموم شد، بزن بریم هالیوود. آره بزن بریم هالیوود، تموم شد دیگه. و خشمی که در وجود اونها بود اصلا با اون چیزی که ما فدایی‌ها در وجودمون شکل گرفته بود و کاری که میخواستیم بتره کنیم، از زمین تا آسمون از در ابعاد تفاوت داشت. ما نسبت به مردم بیگناه، همون آدمای دهقانی که در اون روستا بودند یا آدمایی که از تو کوچه و پس کوچه ها رد می شدند، نسبت به اونا اصلا خشم داشتیم، اصلا همدلی و همدردی احساس می کردیم. ما اونها رو اشغالگر نمی دیدیم، ولی اینها در غزه، در لبنان، پشت اون دیوارهای بلند هر صدایی رو که از اون طرف در کنسرت و در شب نشینی و خوشگذرانی و اینا می شنیدند، مثل یک دشنه به قلب خودشون احساس میکردن. ببینید میگن ما رو به چه روزی انداختن، خودشون دارن چیکار میکنن. یه ما و آنها در بود اجتماعی شکل گرفته در غزه، فلسطین و اسرائیل. در بین ما چریک ها بودن و ساواکی ها و مردم نظارگر. نه ساواکی ها میخواستند که مثلا نسبت به مردم اون حس نفرت رو داشتن که مسرسر رو باز بکنن و این مردم رو بکشن، نه ما یه همچین حسی داشتیم. ولی در مورد غزه اینجوری نیست.
پس چیزی که شما میگه تنها شباهتی بوده که به قول معروف همون به هم بر زدم بازی این گرگ پیرو اینها دیگه، یعنی جور دیگه ما شباهت نمیدیم، چون در او جنبش یا حرکت حدود 20 نفر کشته شدن و حدود 5 نفر هم اعدام شدن. یعنی اصلا نه ابعاد میخوره نه به قول شما این دو طرفی که دارن با هم مبارزه میکنن.
اعدام شدن بر حدود 50 نفر اعدام شدند، بر حدود 20 نفر اعدام شدند، 5 نفر هم کشته شدند. اینجوری بود، نه 5 نفر اعدام بشن 20 نفر کشته بشن. آره برعکس. من ابعاد تأثیرش در ذهن فعالین، روشنفکران و آزادی خواهان ایران رو، کسانی که آزادی رو میفهمیدن و آزادی میخواستن، در ذهن اونها میگم این ذهن رو تکان داد و همه رو تکون داد تقریبا. حالا برخی آمدن در اون زمان، از جمله روزنامه حزب توده ایران، به ما نسبت تروریست و اینکه این کارها غلطه داد. ولی خب مثلا نیروهای ملی مذهبی اون زمان نهضت آزادی بود یا جبهه ملی بود، افراد جبهه ملی ابراز همدردی کردن، اونها مشهور میدادن که با مبارزه چریکی مخالفن، ولی اینکه ما رو محکوم بکنن به تروریسم این کار رو نکردن. ما رو به عنوان یک مبارزان به اصطلاح صادق و صمیمی و در راه آرمان تلقی کردن، نه آدم های بدجنس آدم کش. ما خواستیم اعلام بکنیم ما هستیم و نمیتونید ما را از بین ببرید. شما اگر ما را از بین ببرید خودتون از بین میرید. الان همین پیام رو داره حماس میفرسته و دقیقه به دقیقه داره تزریق میشه تو جامعه. اگر غزه از بین بره، یعنی حماس با غزه از بین باید بره. نمیشه، این دوتا چفتن با هم دیگه. غزه از بین بره، نتانیاهو از بین خواهد رفته. در کجا؟ شاید اصلا از دستش باشه بمب اتم و غیره و اینا هم تو کموداش و تو انباراش و اینا چیده، ولی در ذهن مردم کشته شده.
پس چیزی که از حرفای شما متوجه شدم اینه که بیشترین شباهت جنبش چریکای فدای خلق در ماجرای سیاه کل و حماس به قول شما، یا حماس به قول ما، در
ماجرای هفته اکتبر
اینه که توازن قوا در افکار عمومی به هم زده. یعنی یک ماجرایی که میخواسته فراموش بشه و دشمن میخواسته ایره انکار کنه، بگه اصلا وجود نداره، اهمیت نداره، رو اوورده و ماجرای درجه یک، یا به قول معروف تاپستوری کرده در رسانه ها، در افکار عمومی، در میان قدرت ها. درسته؟
من فکر میکنم امروز نسبت به 7 اکتبر، اون حسی که در مردم فلسطین هست امروز با قبل از 7 اکتبر فرق میکنه. قبلا فکر میکردن که ما رو دارن از حزم رابه میگذرونن، ما دیگه از دستور جامعه بین‌المللی خارج شدیم، شورای امنیت دیگه به مسئله ما هیچ توجهی نداره. امروز میگن که ما مهمترین مسئله دنیا هستیم.
ولی ما مهمترین مسئله دنیا هستیم با 10,000 کشته‌ای که الان امروز از 10,000 تا گذشت. یعنی میگن
بله
7000 تاش که احتمالا امروز شده 8000 تا، اینها زن و کودک هستن.
من ذهنیت اونها رو از تجربه‌ای که در سیاهگل دارم همه ذهنیت رو میتونم بخونم، چون این حس در وجود خود من بوده. امیر پرویز پویان در اون کتابش اگه بخونید به بهترین و منجزترین شکل این رو بیان کرده، میگه چریک میتواند توازن بین دو مطلق رو بشکنه، ترس مطلق و قدرت مطلق، یا بین نیستی به علت بیعملی یا ماندگاری از طریق عمل. او میگه ما باید دومی رو انتخاب کنیم. دومی ما رو ماندگار میکنه، ما رو مطرح میکنه. امروز خبرنگار اسکای میگه که اینجا رو پنکیک کردن. این صحنه ای که من میبینم، پنکیک میدونه تخت میشه کف مایتابه میچسبه درست میکنن، میگه اینجوری کردن، نیست کردن شهر غزه رو. و این ذهن جامعه بین‌المللی، جامعه شرافتمند بین‌المللی رو، ذهن مردم عادی رو به قضاوت وامی داره، میگه اشتباه میکنید، این کار رو نکنید، این جنایت نکنید. و این نبود.
شما الان به عنوان مشهورترین یا اگر مطلق نایم یکی از مشهورترین کسانی که نماینده چریک هست در ذهن مردم ایران یا کسایی که با تاریخ معاصر ایران آشنایی دارن دیگه، از میان زنده مانده ها شما هستید. شما یعنی الان حماس رو چریک میدونید با یه تعریف؟
من این تعریف قسمت اول شما، گزاره شما من رو چریک معرفی میکنه. من گفتم در 30 سال دوم من کسی هستم که میگم من چریک نیستم، ولی چریکا رو میفهمم.
دقیقا از همین موضوع شما چریکا رو میفهمید و یک زمانی هم چریک بودید. آیا حماس یک جنبش چریکیه به نظر شما؟
من فکر میکنم حماس از جنس همون جنبش سیاه کله، از جنس همونه. من میگم من حماسی ها رو میفهمم. من اگر بخواهم انتخاب بکنم به عنوان 4 قسمت میکنم، به طبعاً روزی مقاله هم بسطاتون فرستم و خوندید یا نه، 4 قسمت میکنم نیروهای تمام دنیا رو. خود مسئله فلسطین 4 جور بیشتر طرز فکر نداریم. یکی آقای نتانیاهوست، یکی آقای حماسه، یکی آقای محمود عباسه، و یکی هم کسانی که حالا میگن مثلا چپ، مثل برنی سندرز و نمیدونم برنی سندرز، البته نه این روزهای اخیر مواضع خوبی اتخاذ نکرد، مثلا کسانی که میگن ما طرفدار اسرائیل هستیم ولی موجودیت داره اسرائیل باید حق حیات داشته باشه، خودشون طرف اسرائیل قرار میدن ولی با این کارها مخالفن. همین مثلا الجزیره، نمیدونم برو سیستم اسکای، اسکای نیوز و خیلی کسای دیگه، اینا میگن ما اسرائیل باید حق موجودیت داشته باشه ولی ما میگیم فلسطین هم باید حق موجوده، ما مدافع اسرائیل هستیم ولی میگیم اسرائیلی ها نباید بکشیم. من اون چپ میانه هستم که حماس رو نمیگم اینها جانی هستن، اینها خرابکارن، اینها مجرمن، باید نابود بشن. اینا این حرفا حرفای راست افراطیه و راست میانه هم با این اندیشه ها کنار میاد یه جوری. من میگم نه، این اتفاق به دلیل اون اشغال اتفاق افتاده. تأکید میکنم علتش پیدایش اشغال هست و حامی آرمان فلسطین هستم، ولی حق موجودیت اسرائیل رو نفی نمیکنم. میگم اونها در خیلی هاشون، میلیون ها از اونها در این سرزمین به دنیا آمدن، بزرگ شدن، حس تعلق دارن و باید اونها هم تحمل کرد تو این سرزمین و صلح‌آمیز باشون زندگی کرد.
مسئله رد بشیم و باز البته به مسئله غزه برمیگردیم. شما در سال 57 از زندان در میان. وقتی شما از زندان در میان
56 عددهای شما همه اشتباه،
همه عددهای ما هم شب اشتباه. نه اینا رو یادداشتم کردم، همینا رو نوشتم، ولی به خاطر این 60-70 دقیقه‌ای که استرس داشتم قبل از این برنامه و از او که بودم هم قاطی‌تر کردم. حالا
آقای رئیسی هم هنوز داره میگه که اگر اشکالی در مملکت از تقصیر خاتمی اون خراب کرده بچم روحانی.
نه واقعا شما صحبت می‌کنه هی استرس دارم، میگم که آقای نگهدار انقدر توضیح میده آخرش ما نمی‌رسیم سال اصلی ها رو بپرسیم. یک از سوال اصلی که شما وقتی از زندان در میایین 31-32 سالته دیگه، و بعد شما چجوری به این سرعت میشین رهبر چریک های فدای خلق، حالا اکثریت؟ به نظر شما خیلی عجیب نیست این بالا رفتن؟
برای اینکه گفتم به شما که رژیم شاه در فاصله اسفند سال 53 تا اسفند سال 55، یعنی 2 سال تقریبا همه کادرهای مؤثر و توانمند چریکای فدرال خلق رو از بین برد. یعنی وقتی که ما آمدیم بیرون واقعا آه نبود که با ناله صدا بکنن بچه ها، یعنی اینقدر کشتار و سنگین بود، نبود کسی. و من اون موقع شاید در سال 56 که آمدم بیرون قدیمی ترین و پرتجربه ترین فرد سازمان بودم، که از سال 42 بوده، 10 سالم تو زندان بوده و با همه اون کادرهای تأثیر گذار، تأثیر گروه اول نه گروه دوم، مشهدی ها و مازندرانی ها و شهرستانی ها، ما تهرونی بودیم همه یه گروه اولی ها، همه از تهران بودیم.
همیشه شما تهرونی ها و مشهدی ها رو تحقیر میکنه، حتی توی جنبش چپ برابری طلب.
آره آره، اونا شهرستانی بودن گروه دوم، ما تهرانی بودیم. واقعیت این که من میخوام بگم شاید شهرستانی ها خیلی خیلی صادقتر و مؤمنتر و پایمردی بیشتری هم شاید داشتن بیشتر از تهرونی ها. تهرونی ها همه خانواده های روشنفکری اینا بودن و تقریبا هم همشون از نسل دوم حزب توده بودن، ولی اون گروه دوم افراد توده‌ای که پدر مادرشون توده‌ای باشن کمتر بود، نمیگم نبود ولی کمتر بود در بینشون. در هر حال این خلأ موجب شد که من بلکه اعتماد یا اتکا یا خیلی هم به اون موضوع برمیگره که خود آدم چه تصمیم میگیره در مورد زندگی خودش میگیره. من فکر میکنم که من مسئولیت دارم و من وظیفه دارم، باید این کار رو انجام بدم.
شما به فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز در چارچوب حکومت اسلامی در اوایل انقلاب معتقد بودین دیگه، درسته؟
بله، من در معتقد بودم و همچنان هم هستم. یعنی من از اون پرنسیبی که در سازمان اکثریت یکی از کسانی بودم که این پرنسیب رو میپذیرفت که باید در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی فعالیت قانونی کرد، یکی از کسانی که این رو مطرح میکرد من بودم اون زمان. و در تمام این مدت هم فکر میکردم که ما باید همین کار رو بکنیم. یعنی من اینجوری برای شما بگم، در 1371 چند سال قبل از اصلاحات دو خرداد، اینا میشه 5-6 سال، من نامه نوشتم به سازمان چریکای فدایان خلق ایران اکثریت بعد از کنگره اول ما بوده، یعنی من دیگه مسئول سازمان نیستم، نامه نوشتم و درخواست کردم که ما باید بریم و حقوق شهروندی خودمون رو از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران طلب بکنیم. ما شهروند ایران هستیم، ما باید تابعیت خودمون رو احیا بکنیم و طبق قوانین بگیم که ما طبق قوانین جمهوری اسلامی میخوایم در کشور خودمون فعالیت بکنیم.
شما در اوائل انقلاب، یعنی در واقع شاید 1 سال هم نگذشته بود و قبل از اینکه دانشجویان پیرو خط امام و دست گل خوب رو بدن، چریک های فدای خلق بودن دیگه که به سفارت آمریکا حمله کردن، درسته؟
کی گفته به شما این خبر رو؟
میگه همه جا 10 جا نوشته شده که این کار انجام دادن چپی ها، چریک های
هم باور کردیم.
بله، و بعد میگن که آقای بهشتی اومد اینا رو ریخت بیرون. حداقل 5 تا منبع، باور کن حداقل 5 تا منبع نوشته شده، دیده شده که این کار انجام شده و خود آقای بهشتی در اونجا حضور پیدا میکنه و اینا رو.
اینم باز اینم حافظ شما اشتباه، آقای بهشتی نبود، آقای ابراهیم یزدی بود. حالا میگن که خب ایشون از دنیا رفته و نباید درباره کسی که از دنیا رفته صحبت کرد. من برای ایشون پیغام کردم همون موقع و بعد از سالها مکرر خواستم که شما آقا بیا بگو داستان چی بود، شما که میدونی چی بود. آقای یزدی، ما میدونی که ما نبودیم، چرا نمیگی؟ بالاخره ایشون قبل از اینکه از دنیا بره موضوع رو برداش نوشت تو جلد 4 خاطراتش، بخونید و ببینید که ایشون داره میگه که آقا اونا بودند. اونا که یعنی درون خود سفارت طراحی شده بود با ماشاءالله قصاب، با عوامل ساواکی، و این بامبول رو درست کردن و این آقایون هم اون آقایون ها اون به اصطلاح کینه یا حس یا چیزی که میخواستن بذارن، من قبول ندارم اون آدم ها خیلی تو قلب خودشون با ما دشمن بودند، ولی راستشو بگم اون زمان ها من اینو دیدم، خودم با چشمان خودم دیدم که دارم پیام رسانی میکنم که ببین آقای آمریکا، ما با کمونیست ها خیلی بدیم و میخواییم اونها رو اونا داریم با اونا مبارزه میکنیم، اگر ما نباشیم اونا میگیرن. اینو میخواستن التقا بکنن که چریک های خطر هستند و ایالات متحده آمریکا رو تشویق بکنند و زمین سازی بکنند که با اونها کنار بیاد. ما رو وسیله قرار میدادن که اعتماد آمریکا رو جلب بکنند.
خب پس اجازه بدین حالا شفافش کنیم دیگه. خب خوبه، خیلی ها مثل ما که اطلاعات اشتباهی گرفتن و تو حافظه‌اش هم احتمالاً اشتباه تر شده الان میتونن تصحیحش کنن. چریک های فدای خلق به هیچ عنوان به سفارت آمریکا حمله نکرده بودن به گفته شما، و این یک دسیسه بوده که ساواکی ها و خود سفارت آمریکا و افرادی مثل ماشاءالله قصاب ساخته بودن، یک سناریویی بوده برای اینکه به آمریکای پیام رو بفرستن که چریک های فدای خلق اینجوری هستن، خیلی خطرناکن و ما نباشیم اینا مثلا قدرت میگیرن که ضد آمریکایی هستن. درست بود این الان نقل؟
دقیقاً شما دقیقاً این بوده و اسنادش هم امروز هست.
شما البته یک وبسایت دارین، خیلی وبسایت شکیلیه، دوستانی که بخواین ما لینکش هم در اختیارش قرار میدیم که به وبسایت شما مراجعه کنن، نوشته‌های شما تر و تمیز اونجا هست. یکی از مقالات شما که اونجا هست و خواهش میکنم اگه میشه خیلی کوتاه جواب بدین چون همین الانش هم خیلی وقت گذشته، این است که چرا فدایان خلق در راهپیمایی 8 مارس سال 57 شرکت نکردن یا همراهی نکردن. واقعا چرا؟ خیلی عجیبه.
بله این از من سوال کردن، منم جواب دادم به یک خانمی که بیشتر کار تحقیقاتی میکرد در مورد مسئله جنبش زنان و اینها. یک حسی در بین بچه ها بود در اون زمان، چون این تظاهرات رو تظاهرات واقعا اقشار متوسط به بالای جامعه ما فهمیدیم که هست. یه مورد دیگه هم بود، من رفتم دانشگاه اون موقع چیز بودن صنعتی شریف میگن، اون موقع دانشگاه صنعتی بهش میگفتن، دانشگاه آریامان، دانشگاه صنعتی میگفتن. اونجا یک میتینگی گوش دادم مثلا جبهه ملی و یک مردمی آمده بودن دور این میتینگ، دور پشت میله ها تظاهرات میکنن علیه میتینگ. ما تو میتینگ بودیم، تو میتینگ شرکت میکنیم، ولی من یه احساس خوبی نداشتم، برای اینکه اونجا میدیدم که همه مردم محروم و فقیر جامعه پشت دارن و ما اینجا آدم های شاخص مثلا مرفه طبقه متوسط به بالا توی اینجا جمع هستن و من به عنوان یه عنصر چپ خوشم نمی آمد. دلم بخواست که اون مردم مهر ما رو به دل بگیرند و بیان بفهمند ما رو. ما هیچ کدوم طرفدار مذهب نبودیم و هیچ کدوم همیشه یک نفر هم در بین ما محجبه نبود و کسی که به عقاید دینی مثلا چی میگن فرائض دینی اجرا بکنه در بین فدایی ها نبوده، هیچ کسی هیچ موقع نبوده. ولی این که ما اونها رو بفهمیم و با اونها ابراز همدردی داشته باشیم لاقل در دل خودمون این بود. البته بعدها که نگاه میکنم میبینم که اگر ما واقعا میخواستیم درست عمل بکنیم میبایست همونجا به حجاب اجباری نمیگفتیم و مینوشتیم و میگفتیم که این موضوع باید پیگیری بشه، مبارزه بشه و حقوق زنان تضمین بشه در این زمینه یا در هر زمینه دیگه.
ظاهرا این جمله معروف که الان مشکل ما اینه رو همون سال 57 سر تظاهرات 8 مارس و مسئله حجاب تو دهنه افتاد دیگه.
ما این رو توجیه تئوریک هم کردیم و خب اون توجیه تئوریک اشتباهه، از بیخ اشتباهه و مخالف دموکراسی هم هست. ببینید ما آقای فرجامی اعتقاد داشتیم که مسئله مرکزی کسب قدرت سیاسیه و با کسب قدرت سیاسی میتونیم که سوسیالیسم رو در ایران برقرار بکنیم و چنانچه سوسیالیسم برقرار کنیم بقیه مسائل جامعه بشری حله، از جمله مسئله زن، از جمله مسئله قومی، از جمله مسئله طبقاتی، فقر. در حالی که اولا ما در عمل اون چیزی که در تئوری کمون این بود ها که قدرت سیاسی کسب بشه و بعد این مسائل حل بشه، ولی در سیاست میدانی و عملی در سیاست روزمره ما اصلا هیچ کجا به فکر کسب قدرت سیاسی نبودیم. یعنی چریکای فدای خلق برخلاف مجاهدین خلق که مسئله کسب قدرت سیاسی موضوع مرکزیشون بود، در ذهنیت فدایان خلق ارتباط گرفتن با مردم فقیر، طبقه کارگر و همکار کردن در میان اونها، متشکل کردن اونها، آشنا کردن اونها با حقوقشون مسئله مرکزی ذهن ما بود. و اینجوری من بعد اینکه رفورمیست میشم میگم که آقا این رویا پردازی صرف این چیزها قاچزینه به چسب. یعنی همین زنان امروز باید به حق خودشون برسن، امروز اعدام باید متوقف بشه، امروز باید حق آموزش برای تمام 10 میلیون بیسواد ایرانی تامین بشه، و اینها عرصه‌های اصلی مبارزه سیاسی است.
شما در سال 62 و 63 دیگه پراکنده شدین و ظاهراً جمهوری اسلامی بعضی که همه رو دروکت آخر رسید به چپی‌ها، چون می‌دونیم که یکی از گله‌هایی که مجاهدین خلق همیشه دارن از چپی‌های بود که وقتی که ما داشتیم وارد فاز مسلحانه می‌شدیم و وقتی که داشتیم با جمهوری اسلامی به مشکل می‌خوردیم یا جمهوری اسلامی در واقع داشت ما رو سرکوب می‌کرد، چپی‌ها از ما دعوت کردن که علیه آرمان‌های انقلاب و امام و اینها کاری نکنیم. اما بعداً همونجوری که حدس می‌زدیم سراغ خودشام اومدن. چی شد که این ماه عسلی که به هر حال شما در تلویزیون حداقل میتونستین برین و صحبت کنین، حالا خیلی کار خاصی نیست، یعنی وظیفه حکومته، ولی میدونم که در جمهوری اسلامی خیلی دیگه لطفه، چطوری شد که در طول این مدت کوتاه به این حالتی رسیدین؟ داشتیم با خانم بیبی کسرایی صحبت میکردیم و وقتی ایشون میگفت که به خانه آقای کسرایی حمله کرده بودن که اصلا مثل مور و ملخ و انگار که مثلا یک مرکز مهمات کشف شده بهش حمله کردن، که در همین شب چراغونا و در پادکست های ما هست، ویدیوش هم هست، شما در این مدت کوتاه چه اتفاقی افتاد که اینجوری منفجر شد چپ یا در واقع منفجرش کردن؟
ما میدونستیم در اسناد سازمان هم هست، ما میدونستیم که میان حمله میکنن و میگیرن. یعنی در فروردین سال 61 هیئت سیاسی ما فیصله کرده به قول افغان ها یا تصمیم گرفته، قطعنامه صادر کرده که ما باید تمام تدارکات لازم برای حفظ امنیت دستگاه رهبری سازمان رو درچینیم و رفته شناسایی کرده مرزها رو که اگر روزی که این حمله اتفاق افتاد ما باید فرار بکنیم. ما میدونستیم که این حمله اتفاق میفته، ولی معتقد بودیم و در بحثای من با مسعود رجوی هم مندرج هست با ایشون معتقد بود که اگر ما تهاجم ما به دستگاه حاکم به تأخیر بیفته، دستگاه حاکم میتونه مستقر بشه و در صورت استقرار ما را از ریشه‌کن خواهد کرد در جامعه ایرانی و ما باید بنابراین پیش دستی بکنیم. من با پیش دستی کاملا مخالف بودم، میگفتم هر چقدر این درگیری به تأخیر بیفته این به سود نیروهای ترقی‌خواه چپ و مبارز و انقلابی کشوره، نباید زودتر از موقع، یعنی باید تا اونجایی که میتونیم اینو به تعویق بندازیم و با تاکتیک‌های مختلف، و ما همین روش رو در پیش بردیم. ولی خب دو تا نیروی فوق‌العاده قوی، یکی در حکومت یکی در سازمان مجاهدین، تصمیم دیگری داشت، عزم جذب کرده بود که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و هر دو هم ارزیابی داشتن که میبرن، هر دو ها، هم مسعود رجوی به قصد شکست نیامد، هم عوامل حکومت و لاجوردی و دیگران که میگفتن بتازونید برید جلو به قصد شکست نیامدن، میدونستن که میبرن، ولی ما معتقد نبودیم. ببینید آقای فرجامی، این کار اون دوتا افراد، هم افراطیون درون حکومت هم افراطیون مخالف حکومت این کار رو کردن. من قبول ندارم که اون طیفی که طیف بهشتی و رفسنجانی و باهنر و این حلقه بودند اینا میخواستن بتازونن، اینا میخواستن به تعویق بندازن و ما با اینا همراه بودیم در اون زمان، ولی بردنشون رو هوا اون جماعت رو و دست بالا رو، یعنی روزی که من الان بعد اینکه شما گفتین اون مناظره رو نگاه کردین دیگه، وقتی من الان نگاه میکنم میبینم آقای بهشتی اون ور نشسته، کیانوری این ور نشسته، من این ور نشستم، مصباحی هستی اون ور نشسته، فکر میکنم که کسانی که مخالف این هستند که بین چپی ها و حکومت اسلامی مناسبت برقرار بشه چه حالی دارند، و اونایی که رو صحنه نیستن، ببینید نهضت آزادی نیست، جبهه ملی نیست، مجاهدین نیستند و سلطنت طلبان نیستند و این عوامل حذف شدن، یعنی لیبرال ها و راست حذف شده، چپی ها به اضافه اسلام گرایانی که طرفدار مبارزه ضد امپریالیستی هستند رو صحنه موندن.
شرکت‌کنندگان در استودیو عبارتند از آقای فرخ نگهدار از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، آقای دکتر سروش منفرد، آقای احسان تبری از حزب توده ایران، آقای محمد تقی مصباح یزدی از حوزه علمیه قم.
آمریکایی نمیبینه صحنه رو، خوشش نمیاد که اون دوستان و یاران و همپیمانانی که قبلا هم صحبت آقای یزدی رو اینار کردیم از صحنه حذف بشن، جاش کیانوری و فرخ نگهدار و مهدی فتاح‌پور رو نمیدونم آقای حبیب الله پیمان و دیگران قرار بگیرن و میزنن.
ببخشید آقای بهشتی و مثلا آقای مصباح یزدی یا آقای سروش هم بودن، البته نه دقیقا همه اینا با شما، ولی به هر حال این چهره ها اینا که اصلا چپ نبودن که. به هر حال آمریکا اگه باید جوش چپ رو میزد، باید جوش چپ اسلامی رو میزد.
نه، اگر هر دوی اینها تمام اون کسانی که رو صحنه هستند، آقای مصباح یزدی البته کارنامه‌ای در این زمینه نداره، ولی آقای پیمان که داره، آقای بهشتی که داره در مبارزات ضد امپریالیسم آمریکا، اینا سخنرانی دارن، کار دارن، کارنامه دارن، آمریکا میشناسه که اینا جز دوستان مثل تیپ قطب‌زاده و امیر انتظام و یزدی و صادق طباطبایی و بنی صدر و اینا نیستن. اینا غرب رو قبول داشتن، مناسبات با غرب رو قبول داشتن، ولی به صورت استقلالش میخواستن، ولی ضد غرب محسوب نمیشدن. در مورد آقای بهشتی و این جریان اسلامگرا و اینا مبارزه ضد امپریالیستی جزو بخش از پروژه شون بود. ما فکر نمیکردیم، اشتباه ما در اینجا اینه، و فکر میکنم که این طرفداران خط میانه در جمهوری اسلامی ایران هم همین اشتباه رو کردن، که اونها محکم وای نستادن بگن که این تاکتیک در مقابل سازمان مجاهدین اشتباه، اونها رو سوق میده به طرف خشونت، و اگر خشونت پیش بیاد راست افراطی بر مملکت حاکم میشه، مصباح یزدی قدرت میگیره، از این وسط میاد بیرون. و همین اتفاق هم افتاد. ببینید این ظرفیت ها هنوز تا 2 خرداد 76، چند سال از انقلاب گذشته؟ 19 سال گذشته. آیا ما احتیاج داشتیم 19 سال بگذره تا برسیم به 2 خرداد؟ به نظر من نه. به نظر من همین اتفاق داره در قبل از 30 خرداد با اون اعلامیه 8 ماده‌ای یا با غیره داره میفته. کی بر هم میزنه این رو؟ دو نیروی افراد، یکی در حکومت، یکی در مقابل حکومت. من با هر دوشون مخالفم.
بله، خیلی ممنون. اجازه بدین راجع به کوچ شما با شوروی هم بپرسم. چریکای فدای خلق حدوداً چند نفر بودند که به شوروی مهاجرت کردن در سال حدود 63؟
ما سال 62، از اول سال 62، بازم یک کلمه شما چرا همش میریم بالا تاریخ ها. در سال 62، از فروردین 62 شروع شده این مهاجرت، تا سال 65 هم 66 بقایای بعدی سازمان آمدن بیرون از کشور، بخشی به غرب رفتن، بخشی به شوروی. ما تعداد بخواید بگید، خب ما تقریبا حدود شاید بگم 200 نفر کادرهایی بودن، یا 300 نفر مثلا کادرهایی بودن که در ارگانهای مرکزی سازمان در مورد نقل و انتقال اونها تصمیم گیری شده. یعنی شعبه تشکیلات نشسته گفته رفیق فلانی شما برید اونجا، شما بیاید اینجا، و با هم اینجوری اینجوری، یعنی انتقال سازمانی صورت گرفته. 2300 نفر در حدود تا اون زمانی که سال 65 شد، حدود 5000 نفر از رفقای ما، از اعضای ما از کشور خارج شدند. در مجموع بخش عمده‌شون به غرب رفتن، شاید حدود 1000 نفر در مجموع به افغانستان و ازبکستان و آذربایجان و روسیه و اینها پناهنده شدند. و از این 1000 نفر دستگاه رهبری سازمان مثلا حدود شاید در حدود 100 نفر در اتحاد شوروی رو سازمان میداد و مسئولیت داشتن در اونجا کار روزمره تشکیلاتی و سازمانی و اینها میکرد.
آیا شوروی که شما رفتین همینقدری که مثلا ایشون در کتابش میگه یا کسان دیگه ای گهگاهی دارم در مستندها و فیلمها گفتن تکان دهنده و سیاه و تاریک بود؟
آخه من باید بدونم که چه سوال. من مثلا حسی که بچه های ما داشتن در اونجا کار میکردن محدودیت های زندگی عادی، مثلا درمونگاه ها چقدر فقیر بودند، این تو ذهن ما تأثیر میذاشت. امکانات تفریحی برای بچه ها اصلا وجود نداشت، کم وجود داشت. نمیدونم خونه ها چقدر مثلا با اون سطح زندگی که در ایران داشتن، ما از طبقه متوسط و تقریبا مرفع جامعه بودیم هممون، چقدر با اونجا تفاوت داشت. یا به خصوص مسئله آزادی سیاسی، حق فکر کردن، حق روزنامه خوندن، حق ارتباط داشتن، اطلاع داشتن، اینها چیزی بود که ما فکر می‌کنیم که این دیگه وجود داشته باشه، وجود نداشت به اون شکل. یعنی این محدودیت‌ها وجود داشت و سطح زندگی هم خب پایین بود. اگر شما می‌رفتی آمریکا یا می‌رفتی آلمان اون زمان و بعدم می‌اومدی شوروی، می‌دیدی که در این بازی که بین شرق و غرب رقابتی که جریان داره، بازنده شرقه و این نمی‌تونه دوام داشته باشه. ما این رو می‌فهمید تا از شوروی رد شدیم، فهمیدیم که وضع خراب‌تر از اون چیزیه که ما فکر می‌کردیم. 5-6 سال دیگه هم فرو پاشید. ما شق القمر نکردیم که اینو فهمیدیم به اصطلاح.
بله، خیلی ممنون جناب آقای فروخ نگهدار، خیلی وقت شما رو گرفتیم، خسته شدین. به خصوص لب تشنه این الان واقعا برای ما بچه سید هم هستم واقعا.
نطق مفصلی هم در خاتمه این صحبت بکنم.
بله بفرمایید.
و یه دو جمله بگم. ببینید این زندگی 60 سال که گذشته، خب خیلی درس‌ها برای من داشته، برای ما داشته و سعی کردیم که اون رو باستاب بدیم در نوشته هام، در گفته هام، در صحبت هام. بخشم امشب بود. اما یک نکته که دوست دارم در آخر صحبت روش بیستم این هست: وقتی که آوار میریزه، یک عده‌ای شروع میکنن به صحبت کردن که دیدی چی شد، دیدی چه خاکی بر سرمون شد، حالا این تقصیر این بود، تقصیر اون بود، شوروی بود، حزب توده بود، فلانی بود، این مسئول بود، اون مسئول بود و من نبودم اصلا. یه همچین حسی رو یا من دیگه جرأت نمی کنم بیام وسط. من فکر می کنم اگر کسی عهد می بنده با خودش که بیاد بخواد مشکل یک جریان یا جنبش سیاسی رو حل بکنه، باید در بدترین شرایط هم که همه چیز داره فرو می پاشه، اتحاد شوروی داره فرو می پاشه، جمهوری اسلامی اون در نیامد که تو می خواستی، زندگی خودت به درب و داغون شد و یکی اینقدر رفاقاتو کشتن و 67 شد و اینها، و تو هم در این که این مسیر در جامعه ما طی بشه شرکت داشتی مثل بقیه مرد. درست؟ این رو همه میفهمیم که آنچه که میخواستیم نشد. سرکنگبین سفرانمون نیست؟ همه تو تمام تجربه این نسل ما همه این حس رو دارند که اون چی که میخواستند میسر نشد. من دو تا روحیه میبینم. یک روحیه فرار از خود و عقب نشینی و گم شدن، گم کردن خود در لابلای خلر و فرج جامعه. خیلی از رفقای ما رفتن اونجا. من اینو قبول ندارم. میگم حتی اون زمان که مملکت به اشغال مغول‌ها درآمد، حتی اون زمان که جنگ فرو پاشیده و شوروی فرو شد و فلان شد و فلان شده، یک انسانی که عهد کرده با خودش که من میخوام مسئولیت قبول بکنم و در این شرایط بگم حالا، جمله آخرم، حالا چه باید کرد، این جرأت حرف زدن داشته باشه، بیاد سر خودش بالا بگیره، بگه من میگم این کارو باید کرد، تو چی میگی؟ با اون کسی که سر خودش میدزده حاضر نیست پاسخگو باشه، فقط میخواد پرسشگر باشه، اون توان برون برد کشور از این مخمصه رو از خودش سلب کرده. فرا بخونیم کسانی رو که میان حتی در بدترین شرایط وقتی ته چاه هستند میگن یک بار دیگه من با پای ملخ میکرد زوری، من اونو میپسندم.
گفتگوی ما محمود فرجامی با وی فرخ نگهدار رشنیدن که 10 نوامبر 2023 یا همون 20 آبان 1402 خودمان انجام شد و الانه ها که اواخر آبانه منتشر میره. این تاریخ های دقیق هم مدام چون متاسفانه واقعا آمار کشته ها و اتفاقای بسیار تلخی که در غزه میفته به روز بلکه به ساعت و ایناست و چون چند بار در اونجا اشاره شد گفتم که این تاریخ رو دقیق تر بدم خدمت تو. واقعا ما تاسف. این گفتگویی که شنیدن نسخه کوتاه شده یه گفتگوی اصلی بود که او گفتگوی اصلی رو میتونن در یوتیوب شب چراغون ببینن. و اما درباره یوتیوب شب چراغون خدمت عرض کنم که ما از این به بعد کانال یوتیوبمان رو به شدت فعال میکنیم. البته قبلا هم ویدیوها رو در یوتیوب میگذاشتیم ولی الان با همکارای بیشتر و ایشالله با کیفیت خیلی بهتری در خدمتتان هستیم. توی این کانال همین الانش هم خیلی چیزای دیگه علاوه بر گفتگوهای شب چراغون هست، مثلا استندآپ کمدی یا بعضی از صحبتها و لایف های خودم. حالا از این به بعد باز خیلی بیشتر و بهتر ویدیو خواهیم گذاشت. اینه که خلاصه اش الیوم اگر عذر بودن که خب دمتان گرم و بر شما واجب کفاییه که یک مؤمنی مؤمنه ایره عضو کانال کنه. حالا آتئیستم بود اشکال نداره، کمونیستم بود حالا استثنا اشکال نداره. اگرم عضو نیستن که واجب عینیه بر شما که عضو برن. بعد دوباره باز شما برن سراغ واجب کفایی. نشانی کانال یوتیوب شب چراغون رو در بخش توضیحات پادکست میذارم و اگر روی یوتیوب یک سرچ هم بکنن خیلی راحت شب چراغون پیدا میشه. شب چراغون هم که میدونین چجوری نوشته میشه با شین 3 نقطه. کلا هم ما سعی میکنیم هر چیزی که در اپیزود کار میکنیم، حالا موسیقی باشه یا هر چیز دیگه یا هر اطلاعات دیگه باشه، رو در بخش توضیحات پادکست بذاریم. دیگه هر دفعه نگم دیگه بریم بخش توضیحات پادکست رو ببینن، خودتا ببینن بخش توضیحات پادکست رو. و مثل همیشه اگر امکان کامنت گذاشتن باشه جایی و شما کامنت بگذارن، خودم شخصا، حالا یه جوری میگم شخصا نگا، مثلا دو تا منشی دارم، خودم کامنت شما رو میخونم و به هر حال هر کامنتی بره ما روحیه بخشه. از آقای نگهدار مهمان این برنامه متشکرم. ما محمودم و با همکاری عاطفه این شب چراغون رو به گوش و به حق جدم به قلب شما رسونده.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.